اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين دعای 42 عنوانش همونطور که میدونید این هست و کان من دعایی علیه السلام عند ختم القرآن دعای امام سجاد علیه السلام هست زمانی که قرآن رو ختم کرده بودن انسان مخلوق خداست خدای متعال خالق انسان خودش خوب میدونه چی خلق کرده چی درست کرده منطقی اینه که همراه با اون چیزی که خلق کرده یه دفترچه راهنمایی، بروشوری، کاتالوگی بفرسته بیرون تا معنیش این باشه که من درست کردم، خودم هم خوب میدونم چی درست کردم. پس اگه کسی میخواد نسوزه، متناسب با این دفترچه راهنما حرکت بکنه. اراده خدای متعال بر این تعلق گرفت چون خودش جنسش مثل جنس ما آدم ها نیست، افرادی رو تربیت بکنه و واسطه قرار بگیره بین ما و خدای متعال و اون حضرات انبیاء علیهم السلام هستن. اون چه که در قالب وحی از لسان خدای متعال و به واسطه فرشته ها بر انبیاء نازل می شد این رو در یک مجموعه جمع کردن، اسمش شد کتاب. حالا در زمان موسی تورات بود، عیسی انجیل بود، داوود زبور بود و حضرات انبیاء دیگه، لکن کامل ترینشون به لسان رسول بزرگوار اسلام که قرار بود بعد از او دیگه پیغمبری نباشه جاری شد و اون قرآن کریمه. پس برادر بزرگوار و خواهران گرامی، قرآن یعنی دفترچه راهنمای ما، یعنی بروشور ما، کاتالوگ ما. ما اگر بر اساس اون حرکت بکنیم به خواست و یاری خدای متعال به سرمنزل مقصود به هدف از خلقتمون نائل میشیم. حالا که اینجوری شد، خدا اراده کرده این کتاب در طول تاریخ تر و تازه بمونه، به همین جهت براش جایزه زیاد گذاشته و در لسان حضرات معصومین ختم قرآن کریم خیلی توصیه و تأکید شده. چه اشکال داره من همینجا به شما توصیه بکنم روایات کتاب فضل القرآن در اصول کافی رو بخونید. اونجا مرحوم کلینی روایات مهمی رو در باب فضیلت و اهمیت قرآن کریم بیان میکنه و اونجا روایاتی رو میاره که شما به ازای هر یک حرفی که از قرآن کریم میخونید خدای متعال یک حسنه به شما میده، یک سیئه و گناه کم میکنه و یک درجه مقامتون رو میبره بالا. روایات بسیار مفصله، لکن چون قضیه ختم قرآنه اجازه بدید از باب تیمن و تبرک یک روایت از همین اصول کافی برای شما بزرگواران بخونم از کتاب فضل القرآن حدیث هفتم تا مطلب خوب جا بیفته. زهری میگه که من به امام سجاد علیه السلام گفتم که ایل اعمال افضل، آقا کدوم عمل با فضیلت تره؟ حضرت فرمودن الحال المرتحل. من به حضرت گفتم و ما الحال المرتحل؟ حال مرتحل یعنی چی؟ حضرت فرمودن فتح القرآن و ختمه، کل ما جاء به اولهی ارتحل فی آخره. فرمودن قرآن رو باز میکنی، شروع میکنی به خوندن تا زمانی که ختمش بکنی، هر چی که خوندی تا به آخر رسیدی دوباره برگردی از اول بخونی. اینو میگن حال مرتحل، یعنی هی کوچ میکنه میاد از اول، میره تا آخر دوباره میاد از اول. امام اینقدر تأکید داشتن رو ختم قرآن. اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک الذی انزلته نورا و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته و فضلته علی کل حدیث قصصته. خدایا تو کمکم کردی بر اینکه این کتاب تو رو بتونم ختم بکنم. اگر من موفق شدم به ختم قرآن کریم، این یاری خدای متعال رو در پی داشتا. دادتون آیه 61 سوره مبارک یونس، اونجا فرمودن و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن و لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا استفیزون فی. تو در هیچ کاری از کارات نیستی ای پیغمبر و شما هیچ عملی رو انجام نمیدید و هیچ آیه از آیات قرآن کریم رو نمیخونید مگر اینکه من خدا دارم چارچشمی نگاهتون میکنم وقتی دارید اون کارو میکنید. ناکنید در میون تمام عملها قرآن رو جداگانه خدای متعال نام برد. کدوم کتاب؟ الذی انزلته نورا، خدای تو قرآن رو نازل کردی در حالی که این قرآن نوره. این که حضرت فرمودن قرآن نوره، هم تشریعاً نوره هم تکوینن. خب نور خاصیتش چیه؟ شما یه لامپی وقتی یه جا روشن میکنین خاصیتش چیه؟ همه چیز به واسطه اون نوره که دیده میشه، راه از چاه به واسطه اون نوره که تشخیص داده میشه. پس قرآن هدایتگره، این یک. اما واقعیت میگه خود این کتاب شریف همه جوره روشنه. پس خدای متعال قرآن رو نور نازل کرد، کما اینکه البته آیات زیادی از قرآن کریم به همین حقیقت اشاره میده، از جمله آیه 174 سوره نساء مثلا که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، ما به سمت شما نور فرستادیم. بنابراین هر کس با این کتاب انس بگیره با نور انس گرفته، یواش یواش روشن میشه. اما خود همین انس با قرآن کریم خیلی راهگشاست. یادتونه دعای 21؟ دعای 21 چی خوندیم؟ یکی از عباراتش این بود: و هب لی الانس بک و به اولیائک و به اهل طاعتک، خدایا انس با خودتو به من ببخش، یکا کن من با تو انس داشته باشم. خب انس با خدا چی جوریه؟ یکیش همین قرآن دیگه، چون قرآن کلام خداست، وقتی داره تلاوت میشه خدا داره با من حرف میزنه، پس وقتی من قرآن میخونم با خدا انس دارم، این خیلی مهمه. و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته، خدایا تو این کتاب رو مهیمن قرار دادی بر تمام کتابایی که نازل کردی. خب این مهیمن یعنی چی؟ برای اینکه من این عبارت رو بفهمم اجازه بدید آیه 48 سوره مائده رو با هم بخونیم: و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی. خدا میفرماد ما قرآن رو نازل کردیم به سمت تو، این کتاب رو از سر حقم نازل کردیم. تهمتایی که دیگران میزنن میگن قرآن از خودت بافتی، اینجوری نیست، حقه. مصدق لما بین یدی، این کتابهایی که در پیش روشه، یعنی انجیل و تورات و اینا رو تصدیق میکنه، که بالاخره تورات از ناحیه خداست، انجیل از ناحیه خداست، چون تو قرآن کریم شهادت داده به این قضیه دیگه که موسی توراتی داشت، عیسی انجیلی داشت مثلا. چون مهیمن از همون کلمه هیمنه میاد، یعنی تسلط. میگم این قرآن بر اون تورات و انجیل تسلط داره، وا یعنی بالاخره بعضی از احکام اون تورات نسخ شده، بعضی از احکام اون انجیل نسخ شده، بالاخره کتاب قرآن کریم مهیمن بر تمام کتاب هاست، یعنی میاد بعضی از احکام جدید رو میاره، این تسلط داره. فضلته علی کل حدیث قصصته، خدایا تو کلام خودت در قرآن کریم رو بر تمام گفته های دیگه که تا حالا نقل کردی این رو فضیلت دادی، برتری بخشیدی. و جعلته نورا نهتدی من ظلم الظلاله والجهاله باتباعه و شفاء لمن انست بفهم التصدیق الى استماعه، خدایا تو این قرآن رو نوری قرار دادی که ما رو هدایت میکنه از تاریکی های گمراهی و جهالت، اما چه زمانی؟ باتباعه. و شفاء، این قرآن رو تو شفا قرار دادی، شفاءه، اما برای کی؟ لمن انست بفهم التصدیق الى استماعه، کسی که این قرآن رو باور کرده و خوب گوش میکنه به حرفای قرآن، برای این شخص شفاعه. چون یادتونه آیه 57 سوره مبارکه یونس رو که فرمود یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمت للمؤمنین، من این قرآن رو مایه پند و موعظه قرار دادم برای شما و شفا قرار دادم برای بیماری های درونی شما. و میزان قسط لا یحیف ان الحق لسانه، این یک میزانیه، یه ترازوی عدلیه که اگر کسی بر اساس او حکم بکنه هیچ وقت زبانش حرف ناحق نمیزنه، خلاف نمیگه. من توجه میدم شما بزرگواران رو به این نامه 31 نهج البلاغه، اونجا امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون چی فرمودن؟ فرمودن بادر تو به وصیتی الیک قبل ان یسبقنی الیک بعض غلبات الهوا و فتن الدنیا فتكون كالصعب النفور، من خودم مبادرت کردم، سرعت گرفتم قبل از اینکه هوای نفسانی بیاد سراغ تو، خودم یه سری چیزا رو یادت بدم، یه سری چیزا رو بهت بگم، توصیه بکنم تا قبل از اینکه بخوری زمین و بشی مثل شتر چموش که دیگه رام نشه. فرمودن و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز وجل، اول کاری که کردم شروع کردم کتاب خدا رو یادت دادن. اون وجود مبارک میدونه اگر کسی از همون اول خمیر مایش با قرآن شکل گرفت، این دیگه حرفش میشه حرف قرآنی، عملش میشه عمل قرآنی، راه رفتنش راه رفتن قرآنی. خب یه همچین کسی حرف میزنه هیچ وقت دیگه ناحق نمیگه. بنابراین ما باید مسلح بشیم به سلاح قرآن. اگر شدیم مسلح به سلاح قرآن، هر حرفی رو بزنیم یقین داریم درست گفتیم.
صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
قرآن مایه جمع است، مایه وحدت است. ما مسلمان ها عوامل اتحاد زیادی داریم، یکیش و شاید اهمش قرآنه. همه مسلمین، همه ملت‌های مسلمان در مقابل قرآن خاضع‌اند، از قرآن می‌خواهند درس بگیرند، می‌خواهند خود رو به قرآن نزدیک کنند. این خیلی فرصت مهمی است. دشمنان اسلام و دشمنان قرآن سعی کردند بین ملت‌های مسلمان فاصله بیندازن، اونها را از هم جدا کنن، گاهی حتی اونها را روبروی هم قرار بدن، دشمن هم وانمود کنن. این ناشی است از غفلت از قرآن. وقتی ملت‌های مسلمان همه این کتاب آسمانی، این پیام آسمانی، این هدیه عظیم الهی را قبول دارن، چه چیزی بهتر از این وسیله اجتماع و اتحاد؟ همه بنشینیم سر این سفره معنوی، همه استفاده کنیم از این مایه عزت و قدرت اسلامی و الهی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم
امام علیه السلام فرمودن فجعل نام من یرغاه و حق رعایته، ما را کسانی قرار بده که حق قرآن را رعایت میکنن، و یدینو لکه به اعتقاد تسلیم لمحکم آیاته، با اعتقاد و تسلیم نسبت به آیات محکمش خلاصه راه رو پیدا میکنن، معتقد میشن به اون. همینجا در واقع امام علیه السلام که نداره آیات محکم و متشابه رو تبیین میکنه که یعنی چی. محکم یعنی هر آیه رو که ما راحت میفهمیم، خیلی متینه، محکمه و اونو رو عمل میکنیم، بنابراین نوع آیاتی که در مورد ما هست محکمه. اما بعضی از آیات متشابهه، مثلا خدای متعال و اون نوعاً اون آیاتی که در مورد خداست. خدا مثلا میفهمد من سمیعم، اما یه چراغ قرمز فرستاده تو قرآن فرمود لیسه که مثل ایشی، من سمیع هستم اما نه مثل شما که گوش داریدا، من بصیرم میبینم اما نه مثل شما که چش داریدا، من علیمم علم دارم آگاهم نه مثل شما که مغز داریدا. لذا قرآن کریم هم فهمو تو آیه 7 سوره آل عمران دیگه، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاویله. کسانی که دنبال فتنه و قلبشون مشکل داره، اینا میان با استفاده از آیات عرض میکنن متشابه مردم رو گمراه میکنن. امام علیه الصلاه و السلام فهمود یفزع الى الاقرار بمتشابه، من پناه میبرم به اینکه اقرار میکنم به متشابه. همین که خدا گفته سمیع، من اقرار کردم، کافیست. همین فهمود بصیرم، باش تو بصیری، تو علیمی، من اقرار میکنم، پناه میبرم به اقرار به آیات متشابهت و موضحات بیناته. و این آیات البته روشنگرن. کسی که اگر اقرار بکنه به آیات متشابه، این عملا وارد فضایی شده که انشالله از مشکلات بریه. اللهم انک انزلته علی نبیک محمد صلی الله علیه و آله مجملا. این عبارت باز عبارت مهمیه که خدای متعال بالاخره با تمام این که قرآن کریم رو واضح بیان کرده، واضح به این معنی که تفصیل داده. قرآن کریم مکرر فرمود دیگه کتابون احکمت آیات و ثم فصلت، تفصیل داده یعنی بیان کرده، قشنگ واضح بیان کرده. اما این واضح بیان کردن در این حال مجمله. مثلا قرآن کریم میفرماد اقیم الصلاة، و نماز بخونید. خب الان چجوری میخوای نماز بخونی؟ اگه پیغمبری نباشه نگه اینجوری نماز بخونید که من میخونم، من که نمیفهم اقیم الصلاة یعنی چی. بنابراین قرآن کریم در این حال که تفصیل داده شده، بیان شده کاملا، مجمله. لذا ما باید بریم در خونه پیغمبر اکرم و عترت طاهره تا اون مجملاتش رو برای ما بیان کنن. بند بعدی رو که خوب ما توجه بکنیم بند نهمه. تو این بند نهم چی فرمودن؟ اللهم صل علی محمد و آله و احطط بالقرآن عنا ثقل الاوزار و هب لنا حسن شمائل الابرار. خدایا تو با قرآن، به وسیله قرآن، به سبب قرآن، این بار گناهان ما رو از سر ما بردار، ارودوش ما بردار. چه کسی بار گناه ارودوشش برداشته میشه؟ اصلا قبل از اینکه قرآن نازل بشه مردم کوه گناه بودن، جاهل بودن دیگه، عرب جاهلی. اما قرآن که نازل شد، عده‌ای که حاضر شدن قرآن رو تصدیق کنن و زیر سایه این تصدیق عمل به دستوراتش بکنن، اینها بار گناهانشون سبک شد، برداشته شد، شدن ابوذر، شدن سلمان، شدن عمار، شدن مقره و اصحاب دیگه پیغمبر اکرم. بنابراین این که فرمود وحدت بالقرآن الناس ثقل الاوزار باید زیر سایه عمل باشه ها. ما فکر نکنیم خب این قرآن رو مثلا همینجوری دست بگیریم، خدا رو قسم بدیم به حق این قرآن، خدا به حق این قرآن این کارو بکن. بله قرآن خیلی آبرو داره، خدا به حق این قرآن خیلی کارا رو میکنه، اما انسان وقتی تبعیت کرد این مسائل به دنبالش میاد. وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا، چقدر مهمه خدای قرآن رو برای ما در تاریکی های شب مونس قرار بده. خب شب اون موقعی که همه در حال خوابن، در حال استراحتن، خیلی هم خواب میچسبه، انسان از روز سعی و تلاش روزانه خسته شده، حالا میخواد بخوابه، خیلی لذت بخش خواب شب. اما عده‌ای هستن از این لذت و از وضع از لذتشون میزنن تا با خدا انس بگیرن. اما به وسیله چی با خدا انس میگیرن؟ به وسیله قرآن. چه در نماز شبشون میخونن، چه جداگانه قرآن میخونن. ولألسنتنا عن الخوض فی الباطل من غیر ما آفت مخرسا ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجرا. خدایا این قرآن یه جوری باشه که من به سمت گناه نرم، منو باز بداره به سمت گناه رفتن. چه جوری باز میداره؟ وقتی انسان قرآن رو خوند، دستوراتشو عمل کرد، انشالله گناه نمیکنه. اللهم صل علی محمد و آله و عدم بالقرآن صلاح ظاهرنا. خدایا با قرآن، به وسیله این قرآن ظاهر ما رو همیشه آراسته بدار. من توجه میدم شما بزرگواران رو به آیه 36 سوره یوسف. یادتون از یوسف تو زندان که بود، زندانیا بهش چی گفتن؟ بعد از این گفتن این خواب ما رو تعبیر کن، دو تا از زندانی اومدن میشه از یوسف گفتن این خواب ما رو تعبیر کن. بعد برگشتن به حضرت یوسف گفتن انا نراک من المحسنین، ما تو رو از انسانهای محسن میبینیم. یعنی چی از انسانهای محسن میبینیم؟ از ظاهر حضرت یوسف چجوری متوجه شده بودن که حضرت یوسف آدم خوبیه؟ از حضرت یوسف چیزهایی دیده بودن در همون زندان که این باعث شد بگن انا نراک من المحسنین، ما تو رو از انسانهای محسن و نیکوکار میبینیم. پس اینکه از ظاهر انسان بفهمه طرف مقابل نیکوکاره، یعنی کارای خوب کرده، یعنی من در اجتماع جوری بر اساس قرآن حرکت بکنم هر کی منو میبینه میگه این آدم خوبیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل